سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم رئیس جمهور جو بایدن در مورد تقسیم 7 میلیارد دلار منجمد شده افغانستان به دو حصه را توجیه کرده. آقای بایدن گفته که 3.5 میلیارد دلار به قربانیان عملیات 11 سپتامبر سال 2001 و متباقی آن به افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشری اختصاص داده شود. حکومت طالبان با پخش خبرنامه به شدت با این طرح مخالفت کرده، بیشتر تا لحظات دیگر. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا مذاکراتشان با نمایندگان حکومت طالبان را در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان رئیس هیئت آنها است و توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان هیئت این اتحادیه را رهبری می‌کند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مورد دیدار امروز در حساب توییتر خود نوشته که در باره موضوعات مهم گفتگو می‌شود، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. قرار است که روند انتقال 50,000 تن گندم کمکی هند به افغانستان هفته آینده آغاز شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دو منبع در وزارت خارجه پاکستان گزارش می‌دهد که این کشور پذیرفته که گندم توسط لاری‌های افغانستان انتقال داده شود. این منابع که خواستند نام‌هایشان افشا نشود گفتند که این مقدار گندم از بندر واگه بارگیری و از طریق تورخم به افغانستان منتقل می‌شود. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار میکند. سفر شولتز به مسکو با سلسله بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران ناشی از استقرار بیش از 100,000 نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین است. پوتین گفته که مذاکرات پایان نخواهد یافت و هنوز فرصت برای دیپلماسی وجود دارد. و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با اشاره به پیشرفت در مذاکرات ویانا برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 گفته که برای تهران بهتر است امروز به توافق برسد تا فردا. واشنگتن هشدار داده که مهلت احیای این توافقنامه در حال اتمام است و اگر به زودی توافق حاصل نشود بازگشت به آن ناممکن خواهد بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. اعتراض در کابل به خاطر تصمیم جو بایدن در مورد تقسیم پولهای منجمد شده افغانستان به دو حصه. گفتگوی هم داریم با یک تحلیلگر.
ای پول نه به دسترسی طالب قرار بوده و نه به مؤسسات خیریه بوده، بلکه پول ارزی افغانستان است و ایرا در تعاملات اقتصادی خود افغان ها آزاد بسازد.
همچنان سر میزنیم به ایران، جایی که
وزیر خارجه ایران گفته کشورش همچنان بر لغو تحریم ها بایست اولین شرط احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام پافشاری میکند.
برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را نیز خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من جعفر احمدی هستم، با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو خوش آمدید. با وجود درخواست ها برای لغو تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ذخایر بانکی افغانستان، وزارت خارجه امریکا این تصمیم را پا بر جا می داند. این وزارت می گوید که پولها به دو بخش تقسیم شده، اما در مورد میکانیزم انتقال نیم آن به افغانستان تصمیم گرفته نشده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با اینکه تصمیم رئیس جمهور جو بایدن درباره ذخایر بانکی افغانستان واکنش‌های منفی زیادی در پی داشت، اما وزارت خارجه آمریکا هنوز هم این تصمیم را توجیه می‌کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز دوشنبه بر رسانه‌ها گفت تصمیم برای آزادسازی 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی افغانستان برای جلوگیری از وخامت اوضاع انسانی و اقتصادی در این کشور اتخاذ شده است. آقای پرایس همچنان افزود که هنوز طرحی برای آزادسازی این پول گرفته نشده و کدام طرز العمل برای چگونگی فرستادن آن به افغانستان نیز مشخص نشده است.
افغان ها خود قربانی تروریسم هستند. هنوز در مورد نحوه استفاده از این پول تصمیمی گرفته نشده. اگر میکانیزم ایجاد شود برای کاهش خطر افتادن به دست طالبان یا دیگر گروه های ممنوع طراحی می شود.
نت پرایس درباره پرداخت 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر گفت خانواده های این قربانیان بر علیه طالبان در محکمه دعوا باز کردند و قضیهشان در محکمه فدرال است. آقای پرایس افزود اکنون محکمه فدرال تصمیم خواهد گرفت که آیا 3.5 میلیارد دلار به قربانیان 11 سپتامبر داده شود یا خیر. رئیس جمهور بایدن در فرمان اجرایی روز جمعه 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی افغانستان را به عنوان غرامت به قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داد. خانواده های قربانیان حمله 11 سپتامبر طالبان را مسئول پناه دادن به طراحان این حملات می دانند. اما محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی این ادعا را رد کرد.
افغان ها در این موضوع دخیل نبودند. آنان هنوز ثابت نکردند که آیا افغان ها در آن دخیل بودند یا نه. چه کسی حمله کرده است؟ چه زمان اتفاق افتاده و دارایی های چه کسانی مسدود شده؟ این کار بسیار غیر منطقی است.
پس از تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر آزادسازی ذخایر منجمد افغانستان، واکنش‌های منفی گسترده در افغانستان و ایالات متحده صورت گرفت و این سرمایه‌ها را حق مردم افغانستان دانستند که نباید در این راه هدر برود.
در این حال، اعضای شورای سراسری صرافان و خدمات پولی افغانستان در پیوند به تصمیم اخیر جو بایدن در مورد پولهای منجمد شده افغانستان امروز در کابل اعتراض کردند. گزارش ما در این مورد با صدای معترضان آغاز می شود.
این صدای اعتراض صدها تن از صرافان، زرگران و تاجران افغانستان در پیوند به تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جاده های کابل است. این تظاهرات از سوی شورای سرتاسری صرافان و خدمات پولی افغانستان راندازی شده است. مظاهره کنندگان با سر دادن شعارهای در برابر دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما در کابل تجمع کرده و تاکید کردند که رئیس جمهور آمریکا نباید حق مردم افغانستان را به عنوان غرامت به قربانیان رویداد 11 سپتامبر پرداخت کند. حاجی دادگل معاون اتحادیه صرافان کابل به رادیو آزادی
احتجاج خود شروع کرده از مارکت های صرافی الا دفاتر سازمان های ملل متحد و خواست ما ای بود که جو بایدن خلاف موازین و مقررات سازمان ملل متحد تجارت جهانی عمل کرده، لطفا دارایی های کشور ما را که پشتیبانه و ذخایر اقتصادی کشور ما است او را به افغانستان بانک باز بگردانه.
شورای سرتاسری صرافان و خدمات پولی افغانستان با صدور قطعنامه 5 ماده ای از سازمان ملل متحد، بانک جهانی و نهادهای مختلف بین المللی خواسته است تا در زمینه بازگشتاندن پول مردم افغانستان توجه کنند. شفیق و یوسف دو تن از صرافان معترض به رادیو آزادی گفتند
برای همه مردم که مردم افغانستان تسلیم کنند. نبا برآمد 11 سپتامبر است.
مظاهرات انصار به شکل گسترده تنها مانع بلکه تمام ملت افغانستان از این فیصله جرأت نبرد.
تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پیوند به دارایی های آزاد شده افغانستان با واکنش های زیاد در داخل و بیرون از کشور روبرو شده است.
اما کارشناسان در باره این که وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم جو بایدن در مورد تقسیم 7 میلیارد دلار منجمد شده افغانستان به دو حصه را توجیه کرده چی میگویند؟ بیایید نظر محمد اسحاق اطمر، یکی از استادان پوانتون در برلین را بشنویم.
ببینین یک به اصطلاح برخورد دوگانه امریکای ها در امارت، یکی که اینا در سال 2020 با می طالب ها ششتن در دوه توافق کردن و به می ساختار اینا به توافق رسیدن و نتیجهش امروز افغانستان می بینن، و دیگه ای که این پول پشتیبانی ارزیه سرمایه ملی افغانستان است. این پول بر مصرف نیست که ایره امریکا به اینجو بده و یا بر کدام محصات دیگه بده که تا ایره در افغانستان مصرف بکنه، و نصف دیگر پول هم بده بر او کسایی که اونا در حادثه 11 سپتامبر از بین رفتن. من فکر میکنم در این قسمت بسیار بی‌انصافی است در مورد این پول هایی که سخاوت مندانه رئیس جمهور امریکایی را هر آنچه دلش خواسته به او شکل به مصرف میگیرد.
اما آقای ادمر، شما میفهمین که پس از گذشت حدود 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حتی یک کشور هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، با توجه به اعتبار و اعتمادی که فعلا در پیوند به طالبان در سطح منطقه و جهان وجود داره، چی گزینه ایالات متحده داره؟ پس
من تو فکر میکنم که ببینین این پیسه پشتیبانی اقتصادی افغانستان است و این پول اگر یا به دست طالب و یا به دست کسی دیگه بره، در حقیقت هم پشتیبانی ارزی افغانستان از بین میره و این به عوض از این که هم اقتصاد ملی ما را کمک بکنه به ضرر ما تمام میشه. از خاطر است که با بگیم امریکا نباید در پی از این باشه که این پول ضایع بکنه و یا این پول مصرف بکنه. این پول نه به دسترس طالب قرار بده و نه هم به مؤسسات خیریه بده، بلکه پول ارزی افغانستان است و این در تعاملات اقتصادی خود افغان ها آزاد بسازد تا که افغان ها از این استفاده بکنن و داد و ستد تجارتی خود بر بنیاد اینمی ارز اینا به پیش ببرن.
گفتگوی بود با محمد اسحاق اطمر، استاد یکی از پوهنتون‌ها در برلین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گذشت، زندگی شما در این مدت چقدر تغییر کرده؟ ما این سوال را در فیسبوک پرسیدیم و شماری از مخاطبان هم جواب دادند. روح الله نادری نوشته آمدن طالبان از یک نگاه بسیار خوب تمام شد اما کاربار کم شد. مجیدی انتظار می نویسد که حاکمیت دوباره طالبان به معنای بازگشت به قرون وسطایی و 100 سال عقب ماندن کشور و جامعه از عصر امروز است. ننگیاله افغان نوشته از وظیفه برکنار شد و به خانوادهش فاجعه است. محمد نصیر نصرت می نویسد که در این 6 ماه مردم به بیماری روانی مبتلا شدند. عارف سیار نوشته این که از شر بگفته و مفسدان و غاصبان جمهوریت رهایی یافت خوشحال است، اما نوشته که به عقب برگشتند. و لودین می نویسد که بیکار شدیم، از درس و تحصیل عقب ماندیم، چیزی که اموال اجناس خانه بود به فروش رسید، پولش مصرف شد و فعلا آماده هستیم بخیر که کشور ترک کرده تا به یک کشور برویم که به گفته این مخاطب ما عدالت در آن تامین باشد. البته مخاطبان ما ده ها پیام در این مورد به ما فرستادن، بیشتر در فیسبوک ما خوانده می توانید و در فرصت های مناسب دیگر هم بخشی از پیام های شما را خواهیم خواند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بیشتر از یک ماه می شود که به اثر بارش برف راه‌های مواصلاتی ولسوالی کوهستان فاریاب مسدود است. این وضعیت مردم محلی را به قلت دارو و مواد غذایی روبرو کرده. آنان از مسئولان می خواهند که به وضعیتشان برسند. بیشتر در این گزارش.
برف سنگین به زمین نشسته، تقریبا همه جای ولسوالی کوهستان سپید پوش است. با گذشت بیشتر از یک ماه هنوز هم راه‌های مواصلاتی این ولسوالی به شهر میمنه و سایر قریه‌های آن مسدود است. شماری از مردم در ولسوالی کوهستان همچنین می‌گویند که اگر کمک‌های اضطراری برایشان نرسد، فاجعه انسانی رخ خواهد داد. عبدالحد 30 ساله یکی از آنان است. او به رادیو آزادی گفت که با 10 عضو خانواده‌اش همکنون در قریه‌شان در لولاش گیر ماندند و این که راهی برای رفتن و نانی برای خوردن ندارند.
وقتی که موتر را نبود و اسب را نبود و خر را نبود و نگاه قیمتی برایش می رسد که هیچ راهی نیست دیگه. یعنی از این طرف مثل یک بند است دیگه. سوید هم یعنی مابلغ خارج کنم یک ده کیلو که 500 روپیه بود، حالا مثلا 2000 روپیه 2200 روپیه یک ده کیلو روغن است. یک بگی آرد به 3000 روپه رسید، یک سیر آرد به مثلا به 4-4500 روپه رسیده.
محمد منصوری یکی دیگر از باشندگان ولسوالی کوهستان فاریاب است. او بر رادیو آزادی گفت که در بازار کوهستان مواد غذایی یافت نمی شود. او می گوید که او و خانواده شبها گرسنه نمی خوابند. منصوری همچنان افزود همکنون در فامیل 6 نفری وی 2 تن سخت مریضند، اما در این ولسوالی دوای لازم برایشان یافت نمی شود. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
تنها درآمد منبع درآمد مردم کوهستان همین کشاورزی بود که اونم بنابر خشک سالی و نبودن باران امسال اونم نشده بود. مردم از ابتدا چیز برای خوردن نداشتن و باز در این زمستان که این مشکلات چند برابر شده و مردم با مشکلات بیش از حد دست و پنجه نرم میکنه. و خواهش ما از مسئولین امارات اسلامی که فعلا در حکومت هستن که مردم را فراموش نکنن، مثلا اگر اقدامی صورت نگیره احتمال داره با یک فایه انسان خیلی نزدیک هسته.
این وضعیت منصوری، عبدالاحد و سایر باشندگان اولسوالی کوهستان را سخت نگران کرده است. آنان شاکی‌اند که هنوز با گذشت یک ماه مورد توجه مسئولین طالبان قرار نگرفتند. مولوی شمس الدین مسئول ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب در پیامی وضعیت پیش آمده در کوهستان را تایید کرد، اما از اقداماتشان برای رسیدگی به آن یادآور نشد. این تنها باشندگان اولسوالی کوهستان و ولایت فاریاب نیست که با قحطی روبرو باشند. طبق گفته سازمان ملل بیش از 20 میلیون تن در افغانستان با خطر گرسنگی برابرند و به تازگی این سازمان خواست که برای کمک به مردم افغانستان نزدیک به 5 میلیارد دلار جمع آوری شود. اولسوالی کوهستان فاریاب در فاصله 130 کیلومتری شهر میمنه مرکز این ولایت موقعیت داشته و دارای 136 قریه می باشد که یکی از اولسوالی های پرنفوس فاریاب نیز محسوب می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با اشاره به پیشرفت در مذاکرات ویانا برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 گفته که برای تهران بهتر است امروز به توافق برسد تا فردا. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته کشورش همچنان بر لغو تحریم‌ها بایسه اولین شرط احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام پافشاری میکند. او دیروز در کنفرانس خبری مشترک با سیمن کاونی همتای آیرلندیش در تهران افزود که هدف ایران رفع کامل همه تحریم هاست و برای جمهوری اسلامی بهتر است که امروز به توافق برسد تا فردا. او همچنان گفت که جانب ایران در مذاکرات ویانا جدی و آماده دستیابی به توافق خوب است. سیمون کاونی وزیر خارجه آیرلند در این کنفرانس خبری گفت که به عقیده او طرفهای برجام به ویژه کشورهای غرب عمیقا متعهد به احیای این توافق هستند و در مذاکرات ویانا نشانه‌های مثبت دیده می شود. در مذاکرات ویانا نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، ایران و روسیه به طور مستقیم و مذاکره کنندگان آمریکایی به طور غیر مستقیم اشتراک دارند. به اساس خبرگزاری تاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور دیروز با همتای ایرانیش گفتگو کرده و آنها به حرکت محسوس در احیای توافق هسته‌ای 2015 اشاره کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام قهرمانی مرکز آسیا تاجیکستان را شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر خبرنامه گفته است در بازی امروز تیم ملی فوتسال کشور 5-1 تیم تاجیکستان را شکست داد. پیش از این تیم ملی افغانستان با نتیجه 5-3 تیم قرقیزستان را شکست داد، اما در بازی اول از ایران شکست خورد. قرار است افغانستان بازی بعدی اش را در برابر تیم ازبکستان انجام دهد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در ولایت بغلان آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها از روز گذشته با اشتراک 7 تیم آغاز شده است. بر اساس اعلامیه این فدراسیون در بازی افتتاحیه این رقابت ها تیم های موج‌های آمو و اتحاد جوانان به مسافه هم رفتند که تیم اتحاد جوانان با نتیجه 1-0 تیم رقیب را شکست داد. هدف از راه‌اندازی این رقابت ها رشد ورزش فوتبال میان جوانان و همچنین انتخاب بهترین بازیکنان برای تیم ملی بغلان عنوان شده است. و کامیلا هیدباز روسی اجازه شرکت در مسابقات المپیک زمستانی چین را دریافت کرد و امروز برای کسب مدال طلا رقابت میکنند. بر اساس گزارش آژانس‌های ورزشی، کامیلا دختر 15 ساله روسی در آغاز مسابقات المپیک زمستانی چین به دلیل استفاده از ادویه غیر مجاز از اشتراک در اسکیت نمایشی بانوان محروم شد. اما روز گذشته محکمه استیناف دلایل وی را پذیرفت و وی اجازه یافت امروز سه‌شنبه در میدان اسکیت حضور یابد و برای کسب مدال طلا مبارزه کند. مسابقات المپیک زمستانی چین به تاریخ 4 ماه فوریه آغاز شد و تا 20 همین ماه ادامه خواهد یافت.
من جعفر احمدی حدود 10 دقیقه بعد با فشرده خبرها برمیگردم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام و درود بر شما، روز شما بخیر. در این بخش برنامه شما را من آرش همایون خیر مقدم میگویم. آنچرا که در ادامه این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. شماری از افغان ها میگویند که با گذشت 6 ماه از حاکمیت طالبان هیچ نشانه ای از تطبیق وعده های آنها دیدن نشده.
پس از اینکه طالبا آمدن، ما به وزارت مالیه رفتم تا مثل گذشته به کار ادامه بدم. اما یکی از مسئولان این وزارت به ما گفت که به خانه برگردم.
در پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید هم میشنوید. اما نخست میشنوید که حدود 6 ماه قبل ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در نخستین نشست خبریش به خبرنگاران گفت که طالبان عفو عمومی اعلام کردند. عقده و دشمنی ها را با تمام جوانب دخیل در جنگ کنار گذاشتند. ایجاد نظام همشمول، تامین حقوق زنان بر بنیاد شریعت اسلامی، تامین امنیت، تعامل و احترام به آزادی بیان و بهبود اقتصادی از وعده های دیگر طالبان بود. اکنون پس از 6 ماه طالبان به کدام یک از تعهداتشان پابند بودند؟ شماره از افغان ها می گویند که با گذشت 6 ماه از حاکمیت طالبان هیچ نشانه ای از تطبیق این وعده ها توسط آنها دیدن نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کسی تصورم نمیکرد یک روز کابل بشود.
15 آگست، روزی که صفحه تازه‌ای از تاریخ افغانستان را رقم زد. گروهی که بیشتر از 20 سال با نیروهای نظام جمهوری افغانستان و نیروهای خارجی جنگیدند، پس از چاشت روز یکشنبه 15 آگست وارد کابل شدند و به این ترتیب حکومت تازه‌ای در افغانستان به میان آمد. اکنون 6 ماه از این روز می گذرد و حاکمیت دوباره طالبان بیشتر از همه بر زنان سایه افکند است.
پس از اینکه طالبا آمدن، تقریبا
فرحناز 36 ساله 4 سال پیش همسرش را در حمله انتحاری در کابل از دست داد و از آن پس تا کنون تنها نان‌آور 3 فرزندش است. او پیش از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان کارمند وزارت مالیه بود. اکنون با گذشت 6 ماه تا کنون اجازه رفتن به کار را ندارد و تنها معاش 2 ماهش را دریافت کرده است. میگوید که اگر اوضاع چنین ادامه یابد، ناگزیر است که برای پیدا کردن لقمه‌نانی به فرزندانش به کار کردن در خانه‌های مردم رو آورد.
پس از اینکه طالبا آمدند، تقریبا 15 روز گذشته بود. ما به وزارت مالیه رفتم تا مثل گذشته به کار ادامه بدم. اما یکی از مسئولان این وزارت به ما گفت که به خانه برگردم و تا زمانی که خودشان زنگ نزدن به کارم نرم.
هرچند در نخستین نشست خبری طالبان در کابل تعهد شده بود که به زنان همه حقوق شرعیشان داده خواهد شد و از آنجایی که به گفته عالمان دین کار کردن زنان در بیرون از خانه خلاف اصول دینی نیست، اما با گذشت 6 ماه تا کنون زنان افغان تنها اجازه دارند که در سکتور صحی و آموزشی کار کنند، چنان که به تازگی طالبان ملاله فیضی را همچون رئیس شفاخانه ملاله گماشتند. ملاله فیضی تنها زن افغانی است که در نظام طالبان به پست ریاست رسیده است، در حالی که پیش از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان 3 وزیر زن در کابینه نظام جمهوری حضور داشتند. اما پس از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان و تا کنون هیچ زنی در کابینه طالبان حضور ندارد. از سوی دیگر وزارت امور زنان از تشکیل حکومت طالبان حذف شد و جای آن را وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان گرفت، تا جایی که همین وزارت 3 ماه پس از ایجاد آن با پخش اطلاعیه‌ای بر رانندگان موترهای تاکسی توصیه کرد که زنان را بدون محرم شرعی به فاصله بیشتر از 45 کیلومتر انتقال ندهند. هرچند این تصمیم طالبان با واکنش‌های درونی و بیرونی روبرو شد، اما چند روز پس از آن طالبان با پخش توصیه‌نامه‌های دیگر و با پخش تصویرهایی از چادری و حجاب به زنان افغان توصیه کردند که بدون حجاب از خانه بیرون نشوند. شهزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان با اشاره به گذشت 6 ماه از آغاز حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت که سطح محدودیت‌ها از سوی طالبان در ولایت‌ها متفاوت است و در برخی از ولایت‌ها این محدودیت‌ها شدیدترند. او گفت که اعمال محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان نشانه‌ای از یک آپارتاید جنسیتی است.
اپارتاید جنسیتی مهمترین مانعی در برابر به رسمیت شناخته شدن طالبان خود بود. به این خاطر بسیار مهم است که طالبان حقوق انسانی و اسلامی زنان را به رسمیت بشناسند، امکان دسترسی زنان را به آموزش فراهم کنند. باید به خاطر داشته باشیم که افغانستان تنها کشور جهان است که دو دخترها به مکتب لیسه نمیرند.
وضع این محدودیت ها از سوی طالبان باعث خشم زنان معترض افغان شد و این زنان با برآمدن به خیابان ها و آتش زدن چادری مخالفتشان را با محدودیت های وضع شده از سوی طالبان اعلام کردند. چند روز پس از آن و نزدیک به 3 هفته پیش، تمنا زریا پریانی یکی از زنان معترض افغان با پخش نوار تصویری در رسانه های اجتماعی خبر داد که طالبان به خانه‌اش در پروان 2 شهر کابل حمله کردند و می‌خواهند او را بازداشت کنند. تمنا زریا پریانی و 3 خواهرش همان شب رو بوده شدند و تاکنون از سرنوشت آنان خبری نیست. اما پروانه ابراهیم خیل یکی دیگر از زنان معترض افغان که او نیز در همان روز بازداشت شده بود به روز جمعه 10 فوریه آزاد شد و منابع آگاه به رادیو آزادی تایید کردند که او در بند طالبان بوده است. اما طالبان تاکنون درباره این بازداشت خاموشی اختیار کردند. اما تاکنون از سرنوشت مرسل عیار و زهرا محمدی دو زن معترض دیگر که 2 هفته است بازداشت شدند خبری در دست نیست. بازداشت زنان معترض افغان با واکنش‌های جهانی روبرو شد. دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد خواهان پایان بیدرنگ بازداشت‌های خودسرانه زنان در افغانستان شدند. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان نیز در صفحه توییترش نگاشت که اگر طالبان به دنبال کسب مشروعیت مردمی و جهانی هستند، باید به حقوق بشری مردم افغانستان و به ویژه زنان و نیز آزادی بیان حرمت بگذارند. از سوی هم منابع بر رادیو آزادی تایید کردند که طالبان ناوقت روز شنبه بر یک خانه امن در کابل حمله کردند و 29 زن را به شمول 4 زن معترض با خود بردند. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که این رویداد را بررسی خواهند کرد. هرچند آموزش و تحصیل زنان یکی از پیش‌شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن طالبان است، اما تاکنون دختران در بیشتر ولایت‌ها اجازه آموزش در سنف‌های بالاتر از سنف 6 را ندارند. از سوی هم پوهندون‌ها در 6 ولایت گرمسیر افغانستان آغاز شدند و دختران نیز به پوهندون‌ها می‌روند. اما تاکنون حکومت طالبان به گونه‌ای رسمی درباره چگونگی تحصیل زنان دیدگاه روشنی به دست ندادند. زهره محصل سال سوم پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل است. او که 6 ماه به پوهنتون نرفته است میگوید که از آینده نابمپم نگران است.
درس ها در ولایت سرتیر آغاز شده، اما از طرف دیگه معلوم نیست که آیا دوباره هم آغاز میشه، شروع میشه و یا خیر دختر و همچنان دخترها در این ولایت به درس های پوهنتون خود میرن و نامعلوم است که چرا طالبا به صورت رسمی از رفتن دخترها به پوهنتون ها چیز نمیگن.
زهرا متعلم صنف 11 لیسه مریم کابل است. 6 ماه که به مکتب نرفته است و نشستن دوباره در صنف درسی اکنون برایش بیشتر همچون یک رویاست.
حتی پشت استادان خود و پشت چاکی و میز صنف ما دخشتیم. گاهی فکر میکنم که اگر برای همیشه اجازه رفتن به مکتب را نداشته باشم و نتوانم پوهنتون بروم چی کنم؟ چنین زندگی یک زندگی بی‌معناست. تصور کنید وقتی که دختر درس نخواند، کار نکند، یک کشور چگونه پیش برود؟
اما طالبان تعهد کردند که با فرا رسیدن سال تازه خورشیدی دختران اجازه آموزش و تحصیل را خواهند داشت و در این باره روی یک طرز العمل کار میکنند. رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن میگوید که ممکن است شماری از زنان افغان با عقیده، دیدگاه و رفتار طالبان با زنان افغان همسو باشند، اما نباید دیدگاه یک عده محدود بر همه زنان افغان عملی شود.
ولی چرا باید خواست یک عده بسیار محدود بالای همه افغان ها که همیشان امو یک خواست هم نوار نداره تحمیل شوه؟ چرا یک نظری که در ابتدا مطابق افغانیت، اسلامیت و همچنان متضمن پیشرفت و ترقی کشور باشه ترتیب درست نشود.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید که در 6 ماه حاکمیت طالبان در مقایسه با دوره جمهوری همه حقوق زنان به آنان داده شده است.
اسلامی شریعت
شریعت اسلامی چیزی است که همه خواهرانمان به آن احترام دارند و آن را میپذیرند. ما میکوشیم در همین چهارچوب همه حقوق زنان را به آنان بدهیم و به نارسایی های آنان رسیدگی شود. ما آهسته آهسته به این سو میرویم. نفع و خیرمان به زنان زیاد رسیده است. چند ماه پیش این زنان بیوه میشدند یا فرزندانشان کشته میشدند. عزت و جانشان در خطر بود. بر آنان تجاوز میشد، اما اکنون همه اینها تمام شده است.
با این همه دیده شود که آیا زنان افغان در روزهای آینده به حقوقی که میخواهند دست خواهند یافت یا نه، و آیا جامعه جهانی طالبان را به رسمیت خواهد شناخت یا نه. اما هنوز هم موضوع آموزش و پرورش و نیز حق کار زنان مورد توجه جهان است و نیز اصلی برای دادخواهی زنان در داخل کشور.
پیام ها و نظریات شما
واقعاً که مردم از نگاه اقتصادی بسیار با مشکل مواجه هستند. امیدوار هستم که حکومت امارات اسلامی همکاری بکنن تا مشکلات اقتصادی مردم حل شود. مردم بسیار مشکل دارند.
هستم از ولایت کابل. کمک خواهی حسابش معلوم نشد. امی از من یک دخترک من است. امی دخترک من به حساب مریضی فوت کرده. هیچ چیز به خور بردن و به ایچاک و به هیچ چیز ما نداریم. کرایه خانه ما 4000 پاسکی است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم رئیس جمهور جو بایدن در مورد تقسیم 7 میلیارد دلار منجمد شده افغانستان به دو حصه را توجیه کرده. حکومت طالبان با پخش خبرنامه به شدت با این طرح مخالفتش را ابراز کرده. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا مذاکراتشان با نمایندگان حکومت طالبان را امروز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. قرار است که روند انتقال 50,000 تن گندم کمکی هند به افغانستان هفته آینده آغاز شود. تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان امروز تاجیکستان را با نتیجه 5-1 شکست داد. این بازی با سلسله رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیای مرکزی در قرقیزستان برگزار شد. اولاف شولت صدر اعظم جرمنی امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار می کند و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته که برای تهران بهتر است امروز به توافق برسد تا فردا. و این سخن را با اشاره به پیشرفت در مذاکرات ویانا برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ابراز کرده. تشکر از همراهی شما. سر ساعت 6:30 با وقت افغانستان بر می گردیم. حالا دو برنامه داریم. ابتدا زن و زندگی و بعد دنبال آن حقوق اساسی و بشری را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگم میکشم تا کس چیری تنش نزن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
هرگاه در یک جامعه زمینه کار و مصروفیت سالم برای زنان مساعد نگردد و دولت هم نتواند معاش کافی برای شهروندانش بپردازد، تعدادی از زنان بی سرپرستی که بنابر عوامل شوهران و مردان خانواده هایشان را از دست داده و کسی دیگری به خاطر تهیه نفقه خود و اولادش نداشته باشند، مجبور می شوند بروی سرک ها و جاده ها برآمده و دست به گدایی دراز بکنند. هرچند تگدی و یا گدایگری و پول خواستن از دیگران حرفه نوی نیست، تعداد از زنان بی‌وظیفه بی سرپرست با شیوه‌های مختلفی از گذشته ها تا اکنون از مردم پول و خیرات می‌خواستند. اما چرا در این اواخر آمار زنان گدا افزایش یافته است؟
چه کنیم، از مجبوری همیجا میشینیم دیگه، کدام کسی نداریم که با ما کار کنه. شوهر دارم، روزی 50 روپا پیدا میکنه، از اون چیزی نمیشه. خانه کلان از غریب هستیم، سری سرا گینمی طفله میگیریم، میشینیم پیدا کدیم میخوریم، پیدا نکدیم گشنه خوابیم.
گفته می شود زمانی که حکومت افغانستان توسط طالبان سقوط کرد، اقتصاد بیشتر خانواده ها در حال ضربه خورد که آنان نه پول پسنداز و نه هم مواد خوراکی ذخیره داشتند و از سوی هم بعضی زنانی که در ادارات کار می کردند دفاتر برایشان بسته و یا آنها دیگر اجازه نداشتند که به کار خود ادامه بدهند، مجبور شدند آنان دست به گدایی دراز بکنند تا لقمه نانی برای خود و خانوادهشان به دست بیاورند. نادیه دختر جوانی که پدر ندارد و به خاطر جمع کردن پول یک لقمه نانی برای خانوادهش از صبح تا شام برای جاده های شهر کابل سرگردان است.
گدایی میکنم، یه صبح تا شام در دوکانه میرم، در روی سرک هجو برم 100 روپه 50 روپه 80 روپه نمقاد جمع میکنم. پدر ندارم، بدرکای فقرک هستم، اونم هستم میبرم برم نان و چیزا در گذاره میکنیم دیرمی.
مادر چیزی کار نمیکنن؟
مادر ما مثل من میره گانجای کالای مردم هم میشه یا که من هاری نمی کارم، مادر ما میکنم.
از ایبا بازدمستان میشه و سرد میشه، به ای سایه شیشتی از چند بجه تا چند بجه اینجا میباشی؟
از صبح که از خانه میبرایم تاو که میبرایدم بیرون هستم، این تا شام تاریک شدن اونجا اختا خانک میخوام چطور کنم دگه زن؟
گفتی تا شام تاریک میباشم، باز اینجا کسی اذیتت نمیکنن؟
چطور نمیکنن؟ این هم که خورد که بودم تا بالم بازار میتنم دیگه، نه چی میگن خود طاقت کنم.
مادرت نمیگه که به جای گدایی برو مکتب تا بخون؟
نه، مادرم میگه برون پیسه بیار که دیگه کسی نیست خوب بیارم. تا سن که اول خواندم باز دیدم که دیگه مادرم تنها بود، دیگه گفتم باش مام کار میکنم، دیگه باز مکتب میلا دادم.
نمیشه که خودت در خانه بشینی و مادرت کار کنه بر جای خودت؟
نه، بیادرکایم خورد است، گریه میکنن دیگه، مجبور مادر پیش از با باشه، اگر مادرم هم میره.
خواست چی است؟ چی میخوایی؟
خانه داشته باشیم، خانه خوب بینا زمستان آمد، در خانه که
با گفته جلیل وکیلزاده، دکاندار در لیسه مریم شهر کابل، شماره از زنانی که به اثر جنگ ها در افغانستان بیوه و اطفالشان یتیم شدند، برای زنده ماندن خود و اولادش مجبورند گدایی بکنند. وی که همه روزه با چنین زنان گدا مقابل می شود که خیلی برایش دردآور است، می گوید
از وقتی که می طالبو آمده گدایگر زنها در بازار بسیار زیاد شده، یا مسکینا می چویشان که اگانجای وظیفه داشت آراله در جای که بودن بیچارا بیکار شدن، نگه یا کدامش 5 تا 4 تا اولاد دارن، مجبور شدن دست به گدایی بزنن. اگر گدایی نکنن چی کنن بیچارا دیگه؟ مجبور هستن گدایی کنن، اولاد خود نان بدن.
از سوی دیگر خانم سوریه 50 ساله یک تن از مادرانی که فرزندان و یتیم‌های پسرش را که در جنگ‌ها از دست داده است سرپرستی می‌کند، در منطقه میدان هوایی کابل دیدم که سرگردان گاه یک سو و گاهی به طرف دیگری به خاطر پیدا کردن پول ناچیزی می‌دوید. وی گفت سرپرست ندارد و کار دیگری هم از دستش نمی‌شود. او مجبور شده است گدایی بکنند.
کیم در جنگا رفت، شاورم رفت، در بار خدا دیده سیستم هیچ چیز نیست دیگه، مجبور است خودزایی رستم، کرای خانه ندارم، کرای خانه رو جمع میکنم که بوتم بی خانگی. کار خدا، یک انسانی که بچه نداشته باشه، اگه چیز نداشته باشه، مجبور که میکار کنه. اگه دوزی کنی خدا از دوال نگاه کنم. این امی روز قلال است یک چیزی که مردم داداد ندا خانه شو بود موسم کمک نکده میکرد. چرا مردمی شدم بچه پیش بود حال نیست خلاص شد.
گفته می شود این شمار زنان و دخترانی که مجبورن گدایی می کنند بعضن با آزار و اذیت‌های جنسی هم مواجه می شوند. سیدا جان باشنده کابل می گوید زمانی که موترهای اشخاص با نفوذ و پولدار در طول رابندی گیر می مانند، بعضی زنان و دختران جوان از آنها پول می خواهند، ولی به گفته آقای سیدا جان بعضن دیده شده است که این دختران جوان با برخورد نامناسب تعداد از این مردان موتردار مواجه می شوند.
که بازار میبینی که هر موتر که تیر میشه بعد دست بالا میکنه. بدن مردم که مثال دست خود بالا میکنه، دریور سر شوخی میکنه، از جیجه کش میگه، دست خود میگیره کش میکنه، خنده میکنه. خوی خوب مجبور است، بیچاره است، از اون جگر کنی هر کار کرده میتونه. خب بالاخره ایجه ترحم نیست، عاطفه نیست، دلسوزی نیست، حکومت مناسب نیست.
اما شماره از مردم دیگر میگویند که در این اواخر ظاهر و لباس این زنان گدا خیلی تغییر کرده است که هیچ کس فکر نمی کند آنها گدا باشند، زیرا بنابر اظهارات آنان این گداها همون زنانی هستند که قبلا در یک اداره وظیفه مناسبی داشتند ولی حالا بیکارند و مجبور شدند گدایی بکنند. عنایت الله باشنده خیرخانه مینه کابل در مورد این زنان گدا که ظاهر و لباسشان اکنون تغییر کرده است میگوید:
زنای گداییگر نسبت به سابق هیچ شناخته نمیشه. سابق که بود می آمدن با یک چادری یا با یک چادر یا با یک چیز بسیار کنه و فرسوده و خراب، آدم می فهمید. حال هیچ فهمیده نمیشه. لباسای نو، چادری نو به سرش است، در بغلت می پیادر میگه مرا کو مکو. هیچ آدم شناخته نمیتونه که گداییگر واقعی اصلی کدام است و این گداییگرای نو فهمیده نمیشه کی چه رقم است. آدم ایران میمونه که برای کی آدم کمک کنه.
این که عامل عمده رو آوردن زنان به گدایی چیست، راه بیرون رفت آن کدام هست و مسئولیت دولت و مردم در این راستا چی است؟ در این باره مصاحبه ما را با عزیز الرحمن رحمانی استاد پوهنتون و آگاه امور اقتصادی انجام دادیم بشنوید. آقای رحمانی در آغاز در رابطه به عمده ترین عاملی که زنان مجبور شدند گدایی بکنند گفت:
عوامل مختلف داره، فقرش، مشکلات اقتصادی است، عدم مسئولیت کاری است که بیکاری خیلی زیاد شده، همگیری پاندمی کرونا باعث ازی شد که خیلی افراد اشخاص که کار داشتن اونا کار خود از دست بتن یا ای که برن به قرنطین. دولت نتونست که بر اونا مثل دولت‌های مقتدر با اونا همو یعنی بیمه بیکاری رو برشان پرداخت میکرد و باعث ازی شد که بیکاری زیاد شد، فقر در کشور بیداد میکنه. و عوامل دیگه ای که بخصوص در افغانستان نیست که کثرت آوردن طفل که متوکل به خدا، یعنی به این منظور که اینا به اعتقاد باوری که دارن فقط طفل به دنیا آورده شد و نانش خداوند خودش تضمین کرده، یعنی بنابر باورای اولاد یا طفل زیادتر به دنیا میارن که این کثرت باعث ازی میشه که مشکلات اقتصادی را دامن بزنه و ایجاد کنه. مثلا یک کسی که بیشتر از 10 یا 15 طفل به دنیا میاره، اینا نمیتونن با مو معیشتی که یا معاشی که به دست میارن بتونن مصارف از اون را تحت پوشش قرار بدن. ما شما میبینیم همه روزه بر روی سرک ها روز به روز تعدادشون زیاد میشه. بیکاری بیش از حد، شما میفهمین که بیشتر از 40% نفوس کشور خواهان کار است ولی کار برشان وجود نداره. در پهلوی ازی مافیای وجود داره که یعنی یک نوع سرمایه‌گذاری میکنن بالای اطفال زنان که اینا دست به گدایی بزنن، یعنی به یک شغل تبدیل شده گدایی در افغانستان که این موضوعات باعث میشه افزایش پیدا بکنه.
خب استاد، میشه بگوین که مسئولیت خاص دولت در قبال بهتر شدن زندگی امی زنان گدایگر چی است و همچنان مسئولیت مردم، سرمایه‌دار و تجارای افغان چی است به خاطر کمک به همچه زنان گدایگر؟
دولت به عنوان مجری یا کسی که مسئولیت داره در قبال شهروندایی که در کشور زندگی میکنن، یک کار میزنن سواد را زمینی ازیر برشان مساعد بسازن، در کنار از اطفال اینا دوره تحصیل جبری بسازن. یعنی این مسئولیت های دولت از صورت که چونین اقدامات صورت بگیره میتونن که جلوگیری بکنن از این موضوع. در پهلوی ازی همی فرهنگ غلطی که سوالگر یا گدایی یا تگدی که به شکل عرفه شده، این میشه که از طریق مساجد، مکاتب، مدارس، سیمینارها، وزارتهایی که در قسمت زی دخل هستن اینا باید تبلیغ بکنن. در ضمنش اما بعدا اگر دولت وضعیتش خوب شوه، یعنی وضعیت اقتصادی اجتماعی خوب شوه، در پهلوی ازی حکومت داری خوب شوه و سیستمای بانکی فعال شوه، باز میتونه دولت که میکانیزم های مختلفی را در این قسمت اجرا کنه، مثلا با اجرا کردن معاشات کارمندان، مامورین دولتی در پهلوی ازی. متاسفانه که وضعیت فعلی باعث شده که حتی کارمندان بیشتر از 4 میشه که معاش خود دریافت نکنن، پس چطور میتونن اینا بر افراد دیگه کمک بکنن؟ خواهش مایی است که در نخست باید پولهایی که فریز شده او رها شوه و در قسمت بعدی دولت باید هر چه عاجز زمینه سازی بکنه بدون کدام پیش شرط بر دونرهایی که در این قسمت کار میکنن تا اونا خودشان به شکل مستقیم در پروسه داخل شوند و بر مردمی که ناتوان هستند بر ازنا کمک بکنند. تشکر.
با منظور توصیف این زنان و کاروبار از احمد الله وثیق یک تن از سخنگویان طالبان در کابل پرسیدیم که آنها چه اقداماتی در مورد این گونه زنانی که در این اواخر کار و وظیفه‌شان را از دست داده و مجبور به گدایی شدند روی دست دارند. آقای وثیق میگوید
حکومت کوشش میکند و پلان دارد که در مجموع سطح فقر و بیکاری را در مرکز و ولایات پایین آورده و زمینه کار را برای افراد بیکار چی زن باشد و یا مرد که سرپرست ندارند و یا کار کردن نمی توانند پایین بیاورد. چنانچه در بعضی از ولایات همچو افراد غریب جمع‌آوری شده و ماهانه پول و نقد و مواد خوراکه برایشان داده می شود که امید است این برنامه ها در بیشتر ولایات عملی شود. همچنان بعض کمک های بشری از طرف شماره از نهادهای بین المللی هم صورت گرفته که برای هر خانواده بی بضاعت مبلغ $275 آمریکایی و مقدار مواد خوراکی آماده شده که قبل از رسیدن زمستان برایشان توزیع می‌گردد که انشالله با این کمک ها سطح فقر در میان این خانواده های غریب تا جایی پایین می‌آید.
اما
آقای وثیق این موضوع را مشخص نساخت که چگونه و چه زمان زمینه کار برای این زنان گدا فراهم می سازند تا آنان مجبور نشوند گدایی بکنند. خب با آرزوی این که دامن فقر و بیچارگی از افغانستان برچیده شود، این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده با شما شنونده های ارجمند هم خداحافظی می کنیم. هرگاه نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می ساختید به واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-22-11-24-601. تا هفته بعد علایار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان سر عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یک از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بین آن یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مسجد ابو زخمی ها مسجد
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. زمینه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را بزی سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش، انحلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانند با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرند. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق باین ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق باین در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانم، از طرف زن گرفته میشه. ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود را طلاق میده، بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد، یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف برازات هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه، نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زن دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست ما میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم، این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر، میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته ما عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه، اینا نیاز به اثبات داره زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
از قبله خیلی بارم قطر قطر سر روی تو را بوس زنم شمال شوم او شمال شوم تاوزم سوی دیاری روی تو را بوس زنم دو زلفو